أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در عدم جواز مقاصه بود بعد از یمین منکر. مرحوم محقق کمی قدس سره در اثناء این بحث یک کلامی داره. ایشان فرموده ظاهر برخی از روایات مسئله این است که کلن مثل دین با یمین منکر ساقط می شود، نه فقط ظاهرن، ظاهرن و واقعن، باطن و ظاهر، یا حتی فی دنیا و الاخره. ایشون اینجوری می فرماد ظاهر برخی از این روایات اینه، گرچه اصحاب همچین حرفی رو نمی زنن و مبنای اصحاب این است که با یمین منکر دین واقعی ساقط نمی شود، گرچه تجدید دعوا جایز نیست، مقاصه جایز نیست، ولی دین ساقط نیست. اون عبارتی که ایشون این مطلب رو باش ادعا میکنه اینه، بل ربما یظهر من بعض هذه الاخبار انه یسقط عنه بله یک کلمه ای داره، بحلفه فی الظاهر و الباطن فی الدنیا و الاخره معن الا ان ظاهر الاصحاب بل صریحهم بل و فی الرياض التصریح به نفی الخلاف فیه، تا اینکه میگه انه لا تبرع ذمته اما حلف علیه. گمان من اینه، محقق کنی در این روایتی که استظهار فرموده این مطلب و ازش ناظر به روایت ابن ابی عفور باشه، روایتی که مکرر عرض کردم مثل روایت استصحاب فقه الحدیثش یک کتاب می طلبه. حالا من باز امروز به یک فقه الحدیث دیگری از این روایت اشاره می کنم. این روایت از اون روایات غره، هم غلط اندازه که ممکنه بعضیا اگر تثبتی در مسئله نداشته باشن به بیراهه برن، و هم این روایت مشتمل بر یک مضامین حق و عالی است که نیاز به تنبه داره. خب در روایت آمده بود که لا حق له فلا دعوا له ذهبت الیمین و به حق المدعی. حق مدعی رفت، حق مدعی چی بود؟ طلب او بود. کما این که ابرا مسقط دینه ذهبت الیمین و به حق المدعی، یمینم مسقط دینه. که انهو این محقق بزرگوار از این روایت اینگونه استظهار میکنه، بدونم همینه، ولی بدون همینه، بعد از تثبت این نیست. اگر به این ظاهر بدوی این روایت اخذ بشه، میدونید چه نتایجی داره؟ ما باید بگیم که بعد از آنی که قسم خورد منکر، مدعی اصلا دیگه طلبی نداره. وقتی که طلبی نداره، پس بنابراین وارث هم ارث نمیبره، چون دین ساقط شده دیگه. وارث چه چیزو میخواد ارث ببره؟ تا جایی ممکنه این مطلب ادعا بشه که ما اگر بگیم که دین واقعا هست، ولی ما که قاعده به حکومت شدیم دیگه، طرف برگرده بگه خب چرا این حکومت رو مطلق قائل نمیشی؟ بگی کما این که مقتضای روایت اینه که تجدید دعوا جایز نیست، مقاصه جایز نیست، ارث هم واقع نمیشه. یعنی حتی ممکنه کسی برگرده بگه ظاهر این روایت ولو سقوط دین واقعا نباشه، بلکه سقوط دین حکومتن باشه، به حکومت ظاهریه که دیروز گفتیم، اما در این حال مقتضای حکومت اینه که ارث هم واقع نشه، یعنی وارث مدعی نباید ارث ببره دینو، نه اینکه ارث ببره و حق مطالبه نداشته باشه، مثلا ارث نباید ببره. نگید که قوا برای شد حکم ظاهری باشه، خب حکم ظاهری، اما بر این حکم ظاهری در مورد قوا ممکنه یک احکام واقعیه مترتب بشه، از جمله خود عدم جواز تقاص. عدم جواز تقاص، شما خیال کردید ظاهرا تقاص جایز نیست؟ نه، واقعا تقاص جایز نیست. یعنی بعد از آنی که طرف قسم خورد، کسی رفت اگر تقاص کرد، تقاصش باطله، یعنی اون مالی رو که به عنوان تقاص بر می‌داره مال دزدیه، چون تقاص مشروطه، واقعا مشروطه، نه اینکه ظاهرا، واقعا مشروطه به اینکه طرف قسم نخورده باشه. طرف اگر قسم خورد، دیگه تقاص فی علم الله جایز نیست، ولو شما طلبکارید. آیه نازل نشده که هر جا شما طلبکارید تقاص جایز باشه، به اطلاق بود، اطلاق مقید داشت، مقید میگفت که لا یجوز التقاص در فرض یمین منکر. ولی ذا بنای فقها هم بر این بود که تقاص واقعا جایز نیست. خب چه اشکال داره؟ تقاص واقعا جایز نیست، ارث هم واقع نمیشه. ارث بردن وارث مشروط به اینه که اون مالی که از میت به عنوان ترکه میته محلوف علیه نباشه، مالی رو که طرف قسم خورده به ارث هم برده نشه، اشکالی نداره. ارث حکم عقلی نیست که تخصیص بردار نباشه. اطلاق ما ترک بخواست بگه این مال موروثه، ولی بنا شد روایت ابن ابی عفور حاکم باشه، ولی این لسان حکومتش اطلاق داره. چطور شد این لسان حکومتش اطلاق داره؟ نسبت به تقاص اطلاق داره، نسبت به تجدید دعوا اطلاق داره، چرا نسبت به ارث اطلاق نداشته باشه؟ این خودش یک عویسه ای خواهد بود حتی جلوی راه ما، یعنی مثل مرحوم محقق کنی که ممکنه اصلا استظهارش اینه که روایت میگه ارثی در کار نیست، از باب این که اصلا یمین نافی دینه، اسقاط دین میکنه. ولی ما آمدیم گفتیم روایت مفادش حکومته. خب ما هم که گفتیم حکومته، این مشکل رو ما داریم. خب حکومت اطلاق داره، این حکومت هم نسبت به تقاص، نفی جواز تقاص رو میکنه واقعا، نفی ارث هم باید بکنه واقعا، چون لسان این دلیل این نبود فعل اختیاری رو فقط که مسئله تقاصه نفی کنه، گفت ذهبت الیمینو به حق المدعی، حقی شما نداری حکومتا، پس فلا دعواله لا تقاصه لا ارثه. چرا ارث رو نفی نکنه اطلاق این حکومت؟ عرض ما اینجا در فقه این حدیث اینه، خوب دقت کنیم. ما گفتیم اون چه از این روایت استفاده میشه حکومت به این مقداریه که عرض میکنم، حکومت در مقام رفع مزاحمت از ناحیه مدعیه. به مدعی میگه مزاحمت نداشته باش بر منکری که قسم خورد. مفاد این روایت اینه که حق نداری مزاحمت ایجاد کنی. حالا مزاحمت به این که تجدید دعوا کنی، دردسر بر منکر ایجاد کنی، یا مزاحمت به این که بری مقاصه بکنی. مفاد این روایت عدم جواز مزاحمت مدعی نسبت به منکر بود، به مطالبه و به مقاصه. اما به مقدار عدم جواز مزاحمت، بله، گفت لا حق له، برای بیان عدم جواز مزاحمت به عنوان مخاصمه، به عنوان منازعه، به عنوان یقگیری و مطالبه، لا حق له. اما اینکه اونجایی که شما هیچ مزاحمتی بر طرف نداری، گذشت سابقا، از خود محقق کنی هم گذشت که ابراء میکنی طرف رو، لا حق له نیامده بگه شما حق ابراء هم نداری، چون من در ابراء مزاحمتی برای او ندارم، ارفاقم به او هست. در احتساب اون مالی که حلف علا انکاره، احتساب او زکاتن او خمسن، چه مزاحمتی بر او هست؟ اون چه روایت ابن ابی یعفور آمده میخواد نفی حق مدعی رو بعد از یمین منکر میکنه به مقدار مزاحمت، مزاحمتی که شامل حتی یواشکی بالمقاصم میشه. میگه مبادا دیگه بر او مزاحمت و معارضه ای ایجاد بکنی، مطالبه ای ایجاد بکنی، بالمباشره و به تصویب بفروشی مالو به دیگری، دیگری بیاد مطالبه کنه، فرقی نمی کنه. این مزاحمتیه که از ناحیه ادعای شما نشأت میگیره، در حالی که یمین منکر حق شما رو برای مزاحمت چه مباشرتاً چه تسبیباً از بین میبره. ولذا قضیه ابراء گفتیم خود مرحوم محقق کنی هم فرمود اشکال نداره، احتساب اشکال نداره، عتق اشکال نداره. عبدی که منکر انکار کرد که این عبد عبد من مدعی باشه، واقعش مال مدعیه ولی فعلا ید ندارم برش، در ید اون آغاز قسمم خورد بر انکار، خب من مدعی مالکم، عتق اون عبد توسط من چه مزاحمتی ایجاد میکنه برای منکر؟ چون عتق من به نظر او فاسده. اگر واقعا من به نظر او مالکم که عتق من بجاست، اگر مالک نیستم عتق من فاسده. تو از نظر او فاسده، از نظر خود من که صحیحه، چون من خودم رو مالک میدونم. دلیلی از ناحیه روایت ابن ابی یعفور بر بیش از عدم جواز مزاحمت مدعی نسبت به منکر، به مطالبه، مقاصه و امثال اینها نداریم. حکومت این روایت، این روایت حکومت در مقام عدم جواز مزاحمت داره. حکومتش به این که شما حقی نداری، طلبی نداری، یعنی مزاحمت نکن. بیش از این هیچ دلالتی نداره. بر همین اساس به شما بگم ولو ندیدم تو کلام احدی، شاید ظواهر کلمات همان برخلاف اینه، ولی میگم به ذرس قاطعم اینو عرض میکنم، اگر فروختم من این دینی رو که از این آقا طلب دارم، بیع این دین اشکال نداره؟ بله، مشتری این دین حق مطالبه نداره. کسی که اون دین رو از من خرید، از من طلبکار خرید، حق نداره به جای اینکه من برم مطالبه کنم اون بره مطالبه کنه. اونم حق داره چه کار بکنه؟ ابراء کنه، احتساب کنه، عتق کنه و ماشاکل. پس بی اینی که تو کلمات مطرح بشه که بی فاسده، نه، بی ای فاسده که مستلزم مطالبه بخواد باشه، که بی همینجا مستلزم مطالبه نیست. خب من به او فروختم، غایت الامر اینه که این مالی که فروختم مال معیوبیه. خوب دقت کنید، هیچ جای این بی فاسد نیست. اگر مشتری عالم بالحاله، بی هم صحیح هم لازم. اگر مشتری جاهل بالحاله، خیال میکرد که این دین جواز مطالبه داره، بعد معلوم شد بابا این دین منکر حلف علی نفیه و جواز مطالبهی در کار نیست. این مشتری خاصیتی که این دین برای این مشتری داره اینه که میتونه یحتسب او زکاتن، خمسن، یبره و ماشاکل. و سابقا هم گفتیم اصلا ممکنه بیش از اینا، و اون اینکه تهاتر ممکنه باشه واقع بشه. یکی از امور این بود، گفتیم تهاتر هم اشکال نداره، چون تهاتر قهری گفتیم اون چه از این روایت استفاده میشه اینه که مزاحمت جایز نیست، اما تهاتر قهری حکم قهریه و دیگه اصلا مزاحمتی من براش ندارم. مشتری میاد این دینو از من میخره، که بدهکاره به اون آقای منکره، مشتریه بهش بدهکاره، میاد از من میخره تا طلبکار بشه، تهاتر شکل بگیره، ذمه‌اش بریء بشه، براش ارزش داره. این آقای مشتری 1,000,000,000 تومان بدهکار به اون آقای منکر من، میاد من مدعیم 1,000,000,000 تومان از این آقای منکری که قسم خورد طلبکارم، میاد این 1,000,000,000 تومانی که من طلبکارم به 10,000 تومان میخره، میگه فلانی مالیت این مال مثلا همینقدر بیشتر نیست، فلانی این 1,000,000,000 تومانی که توی مدعی از اون منکر طلب داری به قیامت افتاده، تو دنیا که نمیتونه مطالبه کنی، ارزشی نداره، بیا اینو به من بفروش. بهش میگم به چه درد تو میخوره؟ یه تو چه کار داری تو به من بفروش؟ منتها بفروش به 10,000 تومان. میگم مال سوخته است دیگه، بیا اصلا به 5,000 تومان مال تو، 5,000 تومان به از هیچیه، 5,000 تومان رو میگیرم میارم باشه یک ساندیس میگیرم میخورم، بهتر از اون پوله چیه؟ خب اون آقا قنج میزنه تو دلش، میگه ما 5,000 تومان دادیم، 1,000,000,000 تومان بر ما کار کرد. چرا؟ میگفت من مشتری 1,000,000,000 تومان به اون آقای منکر به دهکار بودم، حالا باید خلاصه میامدم کل زندگیمو آه و ناله و سودا میکردم که میخواب 1,000,000,000 تومان اون آقا رو بدم، حالا با 5,000 تومان سرتای قضیه هم آمد. هیچ مزاحم، چه مزاحم؟ تهاتر قبل گذشت دیگه، اینا رو ما رو به تکرار وادار نکنید. گفتیم تهاتر چه مزاحمتی؟ چه اینکه تهاتر بین من مدعی و اون آقای منکر باشه، یا تهاتر بین مشتری از من و او باشه، مزاحمتی نیست تهاتر. آقای من تهاتر مزاحمتی نیست، هیچ تهاتر مزاحمتی نیست.
این جمعه مال بدهکار نسبت به دیمی
هیچ تهاتر نه منوط به علمه نه جهل درش مضره. نفهمیدم نده بده یعنی چه؟
منکر از این شخص سالس که دین رو خریده طلبکاره.
منکر نخریده؟
نه شخص سالس که خریده.
شخص سالس از منکر نخریده،
از مدعی
خرید. خب
منکر از این شخص سالس طلبکاره.
بله
بگیره،
بله اون که بگیره که با این نمیتونه. به اصطلاح اگر گفتیم که تهاتر قهریه، تابع میل نیست، ولی حالا فرض بکنید اونجایی که اون آقا اصلا از طلبش خبری نداره، اصلا از طلبش هم خبر داره، مشتری مفلس فی امان اللهه، یه خونه داره 1,000,000 تومنه، اونم از مستثنیات دینه، اون منکرم باید بره بر خودش بز بشرونه.
نه اگر دارا باشه این،
اگر مگر دیگه آقای من اینو که عرض میکنم دیگه بهش های اگر دیگه بهش نزنید. کلام اینه که اگر تهاتر قهری شد و گفتیم که تهاتر قهری واقع میشه، یکی از نتایجش اینه، ولذا میگیم بیعش هم صحیحه. اونی که از روایت ابن ابی یعفور برآمد عدم جواز مزاحمت بود و حکومت به مقدار عدم جواز مزاحمت و نه بیشتر. شاهدش اینه که مرحوم خود محقق کریم فرمود احتسابه زکاتن و خوصن جایزه. اگر اطلاق حکومت بود معناش اینه که لا حق له. خب وقتی لا حق له پس خمسش هم جایزی احتساب کنه. خب همین دیگه، ما همین روزهی که تا حالا خوندیم مال همین بود دیگه. خب اطلاق نداره، چون عرض کردیم مساق این روایت اینه که لا حق له فلا دعواله، یعنی میخواد بگه مزاحمت نکن. این اصلا به خاطر اینه که طرف، شما از طرف وقتی مطالبه یمین کردی فرض اینه که حق واقعی که ساقط نشده، چون انما عقلی بینکم بالبینات والایمان، تا اینکه فرمود فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فكأنما اقتطعت له قطعه من نار، حق واقعی که ساقط نشده، فقط اینه که آثار حق واقعی. خب بگیم آثار حق واقعی این روایت به این مقدار نظارت و حکومت داره، به مقدار مزاحمت جایز نیست.
چرا اصلا چون ماده اولا یه نسخه بود که ثابت نبود دعوت به حق مدعی، حکومت داره
میگه این حق مدعی در واقع دیگه نرفت از بین در واقع. گفتیم که دیگه این که از مسلمات فقه که نرفت در واقع. خب آثار حد کردیم به مقدار مزاحمت. دلیل همینه که این روایت فقط آمده بگه بعد از آنی که طرف قسم خورد مزاحمت جایز نیست. مزاحمت به معنای مطالبه، مقاصه، او رو به محکمه کشیدن. اما آثار ثبوت حق واقعا، آثار ثبوت حق واقعا، نه مطالبه و مزاحمت، هیچ کدوم از اینا رو دلالت نداره. منبهش هم این بود که نفعت محققه کنی، صاحب جواهرم فرمود احتساب و اینا تو کلام صاحب جواهرم آمد، ولذا به نظر ما مفاد این روایت حکومت به این مقداره و نبیش از این مقدار. نتیجه اینه که مال به ارث منتهی به وارث میشه، اما وارث محجور از مطالبه و وارث هم میتونه احتساب بکنه، ابراء بکنه، مواردی که مزاحمت برای منکر نباید ایجاد بکنه، و کذالک المشتری و کذالک موارد و آثار دیگر. خب حالا بحثمون به اینجا بعد منتهی شد. این نکته مهم بود و جزء فقه روایت، و اگر این نکته مورد التفات قرار نگیره اون خیالاتی که مطرح شد به دنبالش اتفاق میفته. حالا کلام اینه که دین مدعی و حق مدعی به یمین منکر ساقط میشه. گفتیم یکی از ساقط میشه به معنای عدم جواز مقاصه و سقوط در مقام مطالبه. این آثار و خصوص حق مقاصه سقوطش منوط به عدم اقرار منکر بعد الحلفه. همه کسانی که گفتن نوعاً، اینایی که گفتن که بعد از یمین منکر مدعی حقش به لحاظ مقاصد و تجدید ادعا و اینا ساقطه، گفتن مادامی که منکر خودشو تکذیب نکنه، اگر منکر بعد از آنی که قسم خورد اعتراف کرد من دروغ گفتم، حق با مدعیه، عود میکنه. جواز مقاصد که هیچ، خود جواز مطالبه عود میکنه، مطالبه مجدد جایزه و مقاصه هم جایزه. کلام اینه که دلیل این مسئله چیه؟ نه میگه قبول دارم، آمد بعد از آنی که به اصطلاح تو محکمه قسم خورد، از در محکمه که رفتیم بیرون گفت فلانی من که میدونم به تو بدهکارم، قسمم خوردم اما به تو بدهکارم. میگم بسیار خوب، همین که گفتی بر من بس، شب امون نمیدم، میام خفتتو میگیرم، از حلقوم در میارم این طلبم رو. تو منو مسخره کرد دم دادگاه، گفت که قسمم خوردم، کاری نتونستی بکنی، ولی خب من میدونم به تو بدهکارم، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. میگم بله، اگر اینو نگفته بودی من حق نداشتم شب بیام خفتتو بگیرم پولمو نقد کنم، حالا که اینو گفتی از طریق دادگاه نشد، از طریق زور میام. نتیجه این حرف اینه. چی؟ بله دیگه، حتما همینه. کذب نفسه، لازم نیست که تکذیب رو رسما و در دادگاه باشه. خب انما الکلام در دلیل مسئله. روایاتی که در باب مقاصد داشتیم تو هیچ کدوم نیامده بود که ذهبت الیمین و به حق المدعی بعدم استحلفه مالم یقر، و دیگر روایاتی هم که آمده بود که اذا حلفه لیس له مقاصد، که در طایفه چهارم از روایات آمده بود بعد الحلف حق مقاصد نیست، نگفت که مگر اینکه رجوع بکنه، اطلاق داشت. اینجا در کلمات و از جمله محقق کنی استدلال به وجوهی شده. دلیل اول بر این که بعد از رجوع مدعی حق مقاصه، بعد از اقرار منکر حق مقاصه برمیگرده، اولا اجماعه. در کلام محقق کنی استدلال به اجماع شد. خب به نظر ما این اجماع همون دیگه اشکال نرخ شاه عباسی معروفش وارده که این اجماع اجماع تعبدی نیست، مدرک مجمعین همون برخی از وجوهیه که بعداً بیان میشه. حالا دلیل دوم، دلیل دوم در کلام محقق کنی و غیر ایشان هم آمده، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. خوب دقت کنید، یه بحث مفیدیه و منبهی بر حقانیت ما در برخی از مباحث سابقه. ایشان فرموده خب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این آقای منکر تا اقرار نکرده بود دروغ گفته، حق مقاصد من نداشتم به مقتضای قسمش، ولی وقتی که قسمش بعد از قسم اعتراف کرد، اقرار کرد که دروغ گفته و منو طلبکار خودش اعتراف کرد، من الان دیگه حق دارم برم مقاصد کنم. چرا؟ برای اینکه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. نه از روایات هم استفاده میشه، مضمون روایات هم هست. گذشت سابقا دیگه اقرار، قاعده اقرار رو قبل بیان کردیم، هم ارتکاز عقلایی هم مفاد روایات. حالا به این تقریب که در کلام ادهی آمده از جمله محقق کنی، خوب دقت کنید، این که عرض کردم دقت کنید اینه که این اقرار یک سبب جدیدیه. یمین منکر که آمد حق مقاصر رو ساقط کرد، حقی که به سبب قرض شراء بی نسبت به اون دین حاصل بود بر من. من دینی که به این آقا بود، یک کالایی به این آقای منکر فروخته بودم، فروش منشأ استحقاق من شده بود و منشأ جواز مخاصه. اونی که به واسطه فروش واقعی، دقت کنید کلام این محقق بزرگوار رو تقریب بکنم، چون محقق آشتیانی کلام ایشون رو خوب تلقی نکرده و اشکال کرده. اون حق مقاصدی که به واسطه اون فروش قبل، قرض قبل حاصل شد، به یمین منکر ساقط شد، ولی اقرار این منکر بعد الحلف این خودش سبب جدیده، نه اینکه سبب جدیده برای دینه، یعنی دین قبلا ساقط شده بود، دو مرتبه من مدیون میشم، کما اینکه مرحوم آشتیانی اینجوری تلقی کرده، میگه بعض مشایخنا اینجوری فرموده و بعد میگه این چه حرفاییه و نه نه نه، استحقاق مقاصه و مطالبه به سبب اون قرض و بیع سابق ساقط شد، نه اینکه دین ساقط شد. فهم محقق کنی، فهم که انه محقق آشتیانی از محقق کنی اینه که ایشون میخواد بگه خب دین ساقط شده، خب دین که ساقط شد، خب اقرار بعدی که دینی ایجاد نمی کنه. محقق کنی حرفش این نیست که اقرار دین ایجاد می کنه، گفت ظاهر قبل از آنی که اینها قسم بخوره من مدعی حق مقاصه داشتم، وقتی که اینها قسم خورد حق تقاصه من به سبب اون حق طلبکاری که داشتم ساقط شد، حق تقاصم ساقط شد. این سبب جدید که آمد دو مرتبه یک حق تقاصی بر من زنده میکنه، چون اون حلف او دینو که ساقط نکرد، حلف او حق تقاص رو ساقط کرد، اونم حق تقاص رو از حیث سبب استحقاقی که قرض داده بودم فروخته بودم مثلا، ولی این اقرار منکری سبب جدیدی برای جواز مقاصد، نه اینکه سبب جدیدی برای دین تا ایشان آشتیانی حمله کنه به قول خودش بعض مشایخنا. خب این سبب جدیدیه، یمین آمد، یمین منکر اون سبب استحقاق مقاصه قبل رو خونسا کرد، گفت اگر قبلا شما قرض داده بودی و به واسطه قرض دادن حق مقاصه پیدا کرده بودی، یمین ذهب به حق المدعی. اما نمیگه که اون یمین ذهب به اقرار این منکر، چون این اقرار این منکر که حین الیمین نبود، اقرار این منکر بعد الیمینه. یمین منکر اون اسباب سابقه رو خونسا کرد، نه اسباب استحقاق مطالبه لاحق بر یمین رو که اقراره و اعترافه. نمیدونم تونستم به شما منتقل بکنم حق مطلب رو یا نه. ولذا محقق آشتیانی میگه خب اقرار العقلاء على انفسهم جائز، میگه الان شما حق تقاص داری، از شؤون حجیت اقرار این آقا اینه که شما الان حق تقاص هم داری، نگید که حق تقاص به یمین از بین رفت، حق تقاص به سبب استحقاق سابق از بین رفت، اما حق تقاص به سبب اقرار از بین نرفته. این بیان محقق کنی قدس سره، و اگر بعد مراجعه کنید خواهید دید که اشکال محقق آشتیانی به ایشان وارد نیست. بعد محقق کنی قدس سره یک زمیمه ای میکنه خیلی مرد ملاییه. میگه خب نسبت بین دلیل اقرار و دلیل وهبت الیمین و به حق المدعی نسبت چیه؟ عموم و خصوص من وجهه. اونی که باز گفتم خیلی مفیده اینجاست، دقت کنید. نسبت عموم خصوص من وجهه. اینا میخواد تعارض بکنه و وقتی تعارض کرد حقی برای تقاص باقی نمونه به سبب تعارض این دو. خب پس بنابراین عدم جواز مقاصه به سبب تعارضه. ایشون میگه دلیل دال بر ذهبت الیمین و به حق المدعی اصلا معارضه ای نداره با اقرار الاخلا علی انفسهم جائز، چون اطلاقش مسوق برای همین مقداره که مزاحمت از ناحیه کذا جایز نیست. قریبه به این میفرماد. اما اینکه از ناحیه اونجایی که خود طرف آمد اقرار کرد اینجام شما حق نداری تقاص کنی، حق نداری مطالبه کنی، اینو نداره. اصلا ایشون میفرماد دلیل ذهبت الیمین و به حق المدعی فقط به مقداری که میگه مزاحمت جایزیست همین مقدار، ولی اونجایی که طرف اعتراف کرده اونجا رو دیگه دلالت نداره. محقق آشتیانی این کلامو از ایشون گرفته، آمده به ایشون گفته خب شما که داری میگی، خوب دقت کنید باز، بین نسبت بین دلیل اقرار و دلیل روایت ابن ابی عفور عموم من وجهه، یا محقق کنی قد اسم نمیبره ها، میگه بعض مشایخ نا، معلوم میشه جنبه استادی هم بر آشتیانی داشته، میگه یا محقق کنی، اینا نسبتشون اگر عموم خصوص من وجه بود باید روایت ابن ابی یعفور حاکم باشه. اینجاست که اون حکومتی که ما گفتیم تو کلام آشتیانی گل کرده، و گمان میکنم این حرف از شیخ هم باشه، چون حرفای آشتیانی عموماً در قضا او مال شیخه، بعد جاها تصریح میکنه، در خیلی جاها اونجایی که تصریح نکرده متهمه به اینه که حرفای شیخو فقط داره نقل میکنه. ایشون میگه حاکمون به همان نکته، ما اینجا این تو پرانتز، به همان نکته ای که حاکمون بر اقرار و اغلا علی انفسهم جائز، این روایت ذهبت الیمین و به حق المدعی حاکمون بر اون روایات مقاصه ای که قبل گذشت، چون نکته حکومت لسان دیگه، فرق نمی کنه دیگه، همون طوری که چه فرق به اینه که حکومت بر اقرار الاغلا علی انفسهم جائز و بین اون، و توضیح میده قضیه نکته حکومت رو، میفرماد قضیه روایت ابن ابی یعفور، میگه شما حقی نداری اقرار الاغلا علی انفسهم جائز، میگه اونجایی که حقی باشه با اقرار ثابت میشه، یعنی همون لسان، این لسان نفی حق و نفی آثاره، نفی آثار به لسان نفی موضوع، پس بنابراین اثری برش مترتب نمیشه، پس قاعده اقرارم اینجا محکومه. اینو ذکر میکنه، میگه اگر نسبت اون خصوص من وجه باشه تعارض نیست یا آشتیا یا محقق کنی، بلکه حکومته. بعدم اون میگه که بله حق اینه که روایت ابن ابی یعفور منعی از تقاص بعد الاقرار نمی کنه. این هم دلیل ثانی و آخرین دلیل بر این قضیه که در کلام آقای خویی هم رضوان الله علیه آمده، روایت ابی سیار مسمع، که در این روایت آمده کسی دینی رو، یه مالی رو از من گرفت و جحد و بعدم حلف و اینها، رفت بعد از مدتی خودش آمد گفت آجون درسته مال مال تو بود و ما خلاصه ناتلنگی کردیم و بردیم، ولی مال رو آورد، نامردی هم نکرد، سوداش هم آورد، گفت آجون اینم سودش، ما این مال شما رو بردیم، باش تجارت هم کردیم، سودم کرده، این مال اینم سودش، یا نمیدونم نصف سود آورد یا کل سود، حالا کل مال آورد با کل سود، خیلی خوب، حالا مهم نیست، غرض اینه که در این روایت داره که این طرف گفت من امتناع از گرفتن اون مال کردم. ببینید چون قسم خورده بوده طرف که انه خودشو مجاز به گرفتن مال نمیدیده، بعد آمده از حضرت سوال شده، حضرت گفتن حالا که مالو برگردونده خودش، یعنی اعتراف کرده، اب نداره بگیر، نصف سودم بگیر. ها مالو طرف گرفت، سودو نگرفت. بعد حضرت داره نصف سودم ازش بگیر، هذا رجل تائب، قریبه به این مضمون. و حضرت که انهو گفتن اشکال نداره. خب کلام اینه که طرف مالو وقتی که برگردون آقا تحویل گیره، پس بنابراین ذهبت الیمینو به حق المدعی تا جایی که طرف اعتراف نکنه. طرف اگر اعتراف کرد دیگه حقش که انهو باقیه. این استدلالی است که در کلمات آیانه. من نسبت به این روایت اخیر یک کلمه بگم و تمام. این روایت اخیر فرضش جاییه که طرف مال آورده تحویل میده. آیا این دلیل بر جواز تقاصه؟ اگر در یه روایتی آمد که طرف اگر مال آورد دو دستی تحویل داد شما مالتون رو بگیرید، یعنی تقاصه هم جایزه؟ ولذا این اشکال ما به آقای خویی وارد نیست. مرحوم آقای خویی فرموده این روایت یدل بر این که اون دین ساقط نشده بالحلف. خب تا اینجا خوبه، ولی تو کلام محقق کلی و دیگران این روایت رو در مقام استشهاد بر جواز مقاصه ذکر کردن، در حالی که جواز اخذ المال علا تقدیر رد لا یستلزم جواز تقاص. والحمد لله رب العالمين.